بسم الله الرحمن الرحیم. چهار جمله از چهار فرد مظلوم تو همین قرن اخیر، تو همین دورانی که ما داریم نفس میکشیم، در حافظه تاریخی ما مردم تقریبا موندگار شده. اول از اون دختر سوری که هیچ راهی نداره و شکایت خودش رو و اینجوری جملش رو بیان میکنه که من شکایت شما رو به خدا خواهم کرد. نفر بعد اون دختر معصومی که وقتی داره فرار میکنه از جنگ، یک عکاس میخواد ازش عکس بگیره و میگه از من عکس نگیر چون حجاب ندارم. یا دختر مظلومی که اصطلاحاً دخترک مظلومی که گرسنه هست و هیچ چیز به اصطلاح نخورده و با خودش میگه که خدایا من رو به بهشتت ببر تا مقداری نان بخورم. و در آخر اون دخترک افغانی که در اثر انفجار دستش آسیب دیده و پزشک میخواد دستش رو قطع بکنه، ناچار اون لباسش رو قیچی بکنه و به پزشک معالج خودش میگه که دکتر من لباسی جز این ندارم و این لباس آخرین لباس من هست، اون قیچی نکن. اینا تقریبا خاطراتی تلخ و بسیار تلخ از جنگ و نامهربانی بشر تو همین زمانی که داریم زندگی میکنیم. داشتم با خودم فکر میکردم که قرار هست یه روزی، یه جایی، یه کسی اصطلاحاً از این مظلومیت‌ها تقریباً دفاع بکنه. مگر ما کسی رو داریم جز حضرت بقیت الله العظم تا تک تک این اتفاقات نامهربان در طول تاریخ رو انتقام بگیره؟
اللهم کل ولی حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما عزیزانی که از قاب شبکه جهانی ولایت، از برنامه سبک زندگی پذیرای ما هستید و از اینکه ما رو همراهی میکنید از شما خیلی سپاسگزاریم. امیدواریم که عصر جمعه خوبی رو سپری کرده باشید. روزهای بسیار سختی رو تقریبا حالا حداقل دارن برای خودمون مرور میکنیم، میگیم که مثلا مگه امکان داره از یه تایمی تا یه تایمی رو نباید بیرون بریم، یه سری موارد دستورنامه های بهداشتی رو رعایت بکنیم که تقریبا منجر به این میشه که همدیگر رو کمتر ببینیم. اینجور مواردی که جدیداً ابلاغ شده و باید هم اجرا بشه، به هر حال هیچ چیز بالاتر از سلامتی تک تک آدم ها نیست. بنابراین امیدوارم دو هفتهی که پیش رو دارید انشالله دو هفتهی باشه که قابل تحمل باشه. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه کسانی که خارج از مرزهای ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو میبینند و انشالله میشنون. در خدمت شما عزیزان هستیم، امیدواریم نقطه نظرات خودتون رو از طریق 301200 فضای مجازی که واتساپ، وایبر و سایر پیام رسان ها داخلش هست و پیامک که هست و تلفن. تلفن هم انشالله صدای گرمتون رو ما دوست داریم بشنویم، باهاتون صحبت بکنیم. اصلا دوست نداریم این ارتباط یک طرفه باشه، چرا که در واقع نظرات شما، تک تک صحبت های شما، تک تک پیامک های شما برای ما بسیار مهم است و امیدواریم که برنامه خوب، کاربردی و به جایی رو تقریبا یک سال و نیمی هست که سبک زندگی از عقبه سبک زندگی میگذره، خدا رو شکر بازتاب خیلی خوبی هم داشته. امیدوارم باز هم ما رو همراهی بفرمایید. با افتخار در خدمت کارشناس امور خانواده حضرت حجت الاسلام و المسلمین حقجو هستم و میزبانی میکنم از این بزرگوار. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت حضرت عالی و همکاران سحکوش و بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم، مخصوصا امروز که روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی بود، این ولادت رو هم تبریک عرض میکنم به محبین و عاشقان اهل بیت اسلام و طهارت علیهم السلام. امیدواریم که انشاءالله این بحث بتونه مقداری از اون دغدغه ها و مطالبات ارزشمند بینندگان عزیز رو تأمین کنه
انشاءالله. خدمتتون عرض بکنم که استاد، حرف از ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی زدین، تو این ایامی که حالا برای خود من حداقل یه دو سه باری تو یک سال گذشته پیش اومد مشهد بریم، نشد. حرم حضرت معصومه ما نمیتونیم خیلی نزدیک بریم، دیدید که به هر حال چه شرایطی داره. کسانی که نزدیک هستن، به هر حال استان تهران هستن، شهر ری هستن، نزدیک هستن به حرم عبدالعظیم حسنی، انشالله که حالا بالاخره میگن بعد منزل نبود در سفر روحانی، ولی انشالله که اگر نزدیک هستید ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. انشالله روزی همه بشه با برچیده شدن بساط این ویروس منحوس. استاد خدمت شما عرض بکنم که راجع به ابعاد شخصیتی یک انسان صحبت شد که فرمودید مثل یک پنج زلیه، پنج بُعد داره و دیگر موارد. حالا امروز میخوایم از این ابعاد بیشتر بشنویم. با شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. آیات متعددی ما در قرآن داریم که حاکی از این است که چهره انسان میتواند این پنج بُعد رو، پیامش رو برسانه. مثلا اگر کسی کم خونی داشته باشه، افت فشار داشته باشه، افزایش فشار داره، فشارش بالا باشه، تا میره دکتر هنوز هیچی نگفته، میگه فشار بالاست، کم خونی داری،
این چهرش معلومه.
قرآن میگه بله، میگه ما در چهره افراد گامهایی از شخصیت او رو تابلو میکنیم. حالا این بعد جسمیش من گفتم، یک کسی از افسردگی داره، یک کسی از وسواس داره، یکی از استراب داره، پرخاشگری داره، کم رویه. ببینید که بله، علاوه بر این که حالا چهرش نشون میده که آدمه، ببینید عرقش هم میکنه، دستش هم مثلا، حالا این تابلوی دیگه یه چهره یک بخشه، دستم گاهی تیک سیمایی داره، لبش تکون میخوره، گونش تکون میخوره، پلکش تکون میخوره. این حاکی از اینه که این یک اشکال فیزیکی، جسمی یا متافیزیکی و روانی داره و خدای متعال از این راه آمده شخصیت انسان رو برجسته کرده که اگر شما این مشکل رو داری، فکر نکنی اگر مکتوم کنی، مخفی کنی، کسی نمیفهمه. بدون که در چهره، قرآن میگه یعرف المجرمون بسیماهم، آدم مجرم کاملا، یک فرد روانشناس وقتی با یک آدم مجرم مذاکره میکنه، از نوع گویشش، از صداش، حتی تون صداش، از چشمش، حرکات چشمش، حرکات گونش، لبش، حتی نشستنش میفهمه که این دزده، این فساد کرده.
حالا اگه جرمم نباشه، اصلا طرف یه مقصودی داشته باشه، تابلوی چی میخواد؟
همین دیگه. حالا من این مثال بارز شده، ولی یک کسی مثلا عرض کردم دیگه، حتی یه کسی اعتماد به نفس بالایی داره، مثبتاش هم بگیم،
آره،
اراده قوی داره، وقتی طرف میشینه باش صحبت میکنی کاملا میفهمی، از اون ادبیاتی که به کار میبره، جمله بندی که به کار میبره، از تون صدایی که به کار میبره، از نگاهی که میکنه، از حرکات دستش میفهمی که یه آدم با اعتماد به نفس بالاست، با اراده قوی است، با دقت بالاست، با کنجکاوی بالاست، با آیکیوی بالاست، با ایکیوی بالاست. بالاخره این در چهره طرف خودش رو نشون میده. پس یکی از تابلوهایی که میتواند شخصیت پنج بعدی انسان رو نشان بده، مثلا آدمی که اهل معنویت هن. تو مسائل معنوی دارن فکر میکنن، کار میکنن، تقویت کردن خودشون رو، این افرادی که دارای بعد معنوی قوی هستن باز در حرکاتشون، حرکات سیماشون، حالا یک بعد فعلا سیما رو عرض میکنیم، سیمای انسان کاملا تابلوه. در روایت ارزشمندی از امیرالمومنین علیه السلام است فرمود حضرت که ما از مر شیئان الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجه، هر چه در درون شما میگذرد، چه درون فیزیکی چه درون متافیزیکی و روانی میگذره، در دو جا تابلو داره. کجا؟ یک، ظهر فی فلتات لسانه، حرف کی میزنید، تو حرف زدن شما یه مقدار طرف صحبت میکنه میفهمی که این چقدر علم داره، چقدر معنویت داره،
اصلا چه کاره است،
چقدر آرامش داره، چقدر سلامت داره.
دقیقا.
دو، در و صفحات وچه، یکی میگه صفحات معلوم میشه چهره. من یه وقتی توی کتاب میخوندم نوشته بود که چهره 1200 حالت میتونه نشون بده خودش رو. یعنی شما یه آدم عصبانی رو عکسش بگیرید، یه آدمی هم که داره میخنده عکسش بگیرید، یه آدمی که حال تعجب داره عکسش بگیرید، یه آدم ناامید هم عکسش بگیرید، یه آدمی که بیماری جسم، خلاصه 1200 تا تابلو تو چهره ما قابل تغییره. حالا هر کسی با کدایی که داره میتونه بفهمه که این آقا این حالت چهره مریضی جسمیه، مریضی روحیه، مریضی فکریه، مریضی معنویه یا مریضی اجتماعیه.
حالا توی کتابی می‌خوندم نوشته بود که حتی راه رفتن آدم‌ها، راه رفتن آدم‌ها تو حالت استراب، استرس، شادی، تو تمام اینا کاملا متفاوته.
بله، این یکی از تابلوهایی است که ابعاد پنجگانه انسان رو نشون میده، چه خودش بخواد چه نخواد. بعضی افراد یه مشکلاتی دارن از درون پنج بود، میخوان نشون ندن. مثلا میگه من میترسم ولی میخوام برم اینجا جونش، من نمیترسم. بالاخره سوتی میده، بالاخره کارشناس میفهمه که این ترسویه، این استراب داره، این داره دروغ میگه، این داره خلاصه خلاف واقع میگه، این یه مشکل جسمی داره، یه مشکل.
یعنی میفرمایید که اصلا نمیخوام بگم قابل کنترل نیستا، ولی اگرم قابل کنترل باشه تقریبا حالت تسکینی داره. یه دقیقه خودتو نگه میداری، بعد دقیقه دوباره استران لو میری دیگه.
لذا مجرما رو، حالا ما توی بعد وقتا که توی بعد موارد بودیم، مجرما رو میان در ساعات مختلف باهاشون گفتگو میکنن،
صحبت میکنن،
شب، روز، اول صبح، آخر شب، وقتی خسته، وقتی با نشاط، وقتی گرسنه، وقتی تشنه، وقتی خوابش میاد، حالت های مختلف وقت به سوال میکنن، بعد جرم ازش در میارن. اگه خیلی طرف چیز باشه در پیچیدگی داشته باشه، اگه نه بعضی که زود لو میبینن خودشون، افرادی هم که نمیتونن، یعنی بیراحتی در چند حالت مختلف میتونه طرف رو تشخیص بده، بله ایشون سارقه، ایشون دزده، ایشون جانیه، ایشون فاسده. خیلی از این جریانی گای پرونده‌ها به تأخیر میفته، برای همینه که وای میستن افراد در زمانهای مختلف در شرایط مختلف باشون گفتگو میکنن، اون کد رو به دست میارن که بله اونجا اینو گفتی، اونجا اینو گفتی، اونجا اینو گفتی، پس این برای شماست. پس ببینید یکی از مباحث اینه که ما نمیتونیم اون حالات روانیمون رو، جسمیمون رو، فکریمون رو و معنویمون رو و اجتماعیمون رو کتمان کنیم. کتمان کنیم لو میره. حالا بعضی مواقع ممکنه زودتر، بعضی مواقع دیرتر، بعضی مواقع در کنار یک استاد کار متخصص در اولین جلسه لو میره. یک کسی یک تخصص کم باشه، تجربهش کم باشه، ممکنه زمان ببره، ولی معمولا اینجور نیست. این یکی از تابلوهایی است که میتواند شخصیت انسان رو، شخصیت پنج ضلعی یا پنج بعدی انسان رو نشان بده.
و پس می‌فرمایید هر کدوم از این ابعاد، ابعاد ما آدما و هیچ استثنایی هم نداره که طرف اصلا نه به جغرافیا، نه به نژاد، نه به هیچ چیز. هر کدوم از این ابعاد یه تابلویی داره. مثل اینی که فرمودی
1200 تابلو بر صورت ما داره.
برای صورت.
برای 1200 کنش و واکنش، مثبت و منفی البته ها. یعنی هم مثلا ابعاد مثبت مثل اراده، اعتماد به نفس، نشاط، نمیدونم جمع‌گرایی و و و عبادت، خضوع، خشوع، و یک تابلوی منفی هم که اون باید کرد کرده.
خب حالا خیلی جالب شد ببینیم بقیه ابعاد چطوره. بقیه. تابلوهای بقیه.
حالا پس یک بعد، یکی از تابلوها چهره است. تابلو دوم گویشه. حرف زدن. طرف وقتی حرف میزنه یک تون صداش، این فونوتیک و از تارهای صوتی صادر میشه. دیدید بعضی وقت دعا میخونن خیلی محزون میخونن، وقتی مداحی میکنن خیلی شاد. تون صداست دیگه، همون انسانه، همون انسانی که وقتی دعای کمیل رو میخونه گریه میاره، وقتی این لطائف رو میگه میخندونه مردم. حالا ممکنه بگی ما میگیم درست هم هست، یک بعدش اون الفاظه، ولی قبل از الفاظ تون صداست. فونوتیک و صوت میتواند پیام آور حالتهای مثبت و معنوی این اجزاء پنجگانه آدم باشه. و نیز بعد از تون صدا صوته، الفاظه. الفاظه میتونه همجوری، یک کسی میبینید سه تا چهار تا جمله میگه، فهمی از زندگی ناامیده، فهمی این دیگه آخر عمر شده، داره میره خالصه، داره مثلا رسیت میکنه ما فلان به همون. این از جملات ما اون حالتهای جسمیش هم میفهمیم، روحیش هم میفهمیم، روانیش هم میفهمیم، معنیش هم میفهمیم، بودش هم میفهمیم. و این چیزیه که باز گریز ازش نیست بگیم آقا من میخوام یه جور حرف بزنم که خلاصه کسی نفهمه. نه، ما داشتیم بعضی از افراد حتی کارشناسانی بودن، متخصصینی در رشته های همین مباحث، چه پزشکی، چه روان پزشکی، چه اورولوژیست و قدرت و بهوه، اینا در این حالی که خودشون متخصص بوده خودشون هم مریض بودن، همون مریضی داشتن. خودش متخصص قدرته اما اختلال قدرت داره، تیرویدش، پاراتیرویدش مشکل داره. همون آقایی که دکتر روانشناس، ببینید خود دکتر روانشناس گاهی خودش مشکلات روانی داره، مثلا زود عصبانی میشه، زود تون میشه، زود نمیدونم تصمیمای غلط میگیره. خب این نمیتونه بگی پس اگه کسی خودش متخصص دیگه میتونه کاملا علمشو داره ها. ببینید در بعد علمی کارشناسه، اما در بعد معنوی نه، سوتی میده. در بعد روانی نه، سوتی میده. بعض وقتا آره شما هم شاید دیده باشید، من که مراجعه یعنی مرتبط بودم با بعضی از افراد دیدم، این آقا با اینکه یک جایگاه علمی قوی، از نظر جسمی کاملا سالم، ولی یه آدم عقده‌ایه، یه آدم بی اراده است، یک آدم اعتماد به نفس نداره، یه آدم میبینی که دو تا سه تا بعدش خوبه اما دو بعدش خرابه. اون دو بعدی خرابه خودشو نشون میده.
این اصلا نمیشه پنهانش.
همین بس میده که خیلی ها فکر میکنن که اگر میگه آقا من چیزیم نیست، خب میدونی شما میگی چیزیت نیست، اگر چیزیت نباشه خودت میگی، بعد اصلا تقافل تجاهل میکنی، ولی وقتی کارشناس نگاه میکنی فهمی که بره تو این مشکل داری.
حالا استاد شما بیادبی نباشه محضرتون، میفهمید کارشناس میفهمه، من اعتقاد دارم همه میفهمن. یعنی گاهی اوقات اگر من بخواهم خدای نکرده یک جریانی رو به دروغ بیان بکنم، تون صدام عوض میشه، خواسته یا نخواسته، الفاظی که به کار میبرم عوض میشه. و بعضیا میگن این حالا توی بچه هم زیاده، یعنی بچه ها کاملا خودشون رو لو میدن. یعنی من احساس میکنم خیلی جریان تابلوتر از این حرف هاست.
البته این رو یه مقدار باید با احتیاط گفت. مثلا میبینی بعض وقتا میبینی مثلا بابا مخواد بچه شکار کنه، میگه مثلا باته باید قربون برم فدا بشم چقدر دختر خوبی هستی، میگه بابا کار داری.
آها.
میفهمه که ها این تعریف ها دنبالش درخواسته، یه درخواستی هم که برای اون سخته. یا مثلا فرض کنید انسان به همسرش ابراز محبت میکنه، ازش تعریف میکنه، از خودش، از پدرش، از مادرش خلاصه شروع میکنه کلاس گذاشتن، بعد زن میبینه این تعریف یه تعریف استثنائیه، میفهمه یه توقعی داره. خب چی میگی؟ چی بخوای؟
درست.
اینکه ما در فرایند ارتباطاتمون اینو باید بدونیم که حتماً میفرمودید همه، این همه نمیشه، واقعا امکانش نیست. افرادی که حالا اگر علمش ندارن تجربهش داشته باشه، تجربهش داشته، دقت و کیاستش داشته باشه.
دقیقا.
این در پرتو این قضیه بله. میگم من خود رامیره، من میفهم مشتری من نیست. اومده تو مغازم میفهم مشتری من نیست. یعنی تیپ نگاه کردنش، تیپ وایستادنش، تیپ توقع میفهمه که مشتری
یه تجربه رو به دست آورده. آره.
جایی هم نخونده ها، ولی میدونی برای این این مسئله هست. الان یارین یک، پس یک بود، یک تابلو در چیزه، در صوت و کلامه.
پس شد صورت و چهره.
آره.
در سیمای ما که فرمودید 1200 تا
تابلو داره،
حالت مختلف تو صورت ماست. اصلا. که شاید خودمون متوجه نشیم، ولی از لحاظ علمی ثابت شده است.
حالا شما توی عکاسی برید، عکاسی مختلف که می‌بینید، مثلا می‌بینید یه عکاس میاد چیکار می‌کنه؟ عکس یک فرد در یک حالت خاصی میاد، حالت ملیحی، حالت تبسمی، یا حالت تعجب، یا حالت دوراندیشی، نگاه به دور می‌کنه، بالاخره یا حالت با دقت، یا حالت این حالت‌های مختلف رو اگر انسان جمع کنه، حالا اون بنده خدا گفته من که معتقدم بیش از این حرفاست، به هر حال چه مثبت چه منفیش، لذا اون چیزی که در روایات هم رسیده، میگن مؤمن وقتی بخواد بره از خونه بیرون، خودش تو چه آینه نگاه کنه. ممکنه حالا بعضی مواقع، الان خیلی از خانما و آقایون آرایش آراستگی سیما رو به نمیدونم حالا اصلاح صورت از نظر فیزیکی میدونن، ولی خیلی هستن یا مثلا میرن نمیدونم چه عمل زیبایی میکنن، چه میکنن، چه میبینی این خانم خیلی زیبا شده، چشمش نمیدونم، بینیش، دهنش، پلکاش، اما اون حالت خشونت متبلوره، ولی اومده این کار رو به حساب خودش کرده، این درست میشه، یعنی این عمل زیبایی چقدر خرج میکنه، چقدر اذیت میشه، گاهی نتیجه منفی میگیره، ولی بالاخره میبینی بله اون باز اون حالتهای منفی که در این فرد بوده ظاهر میشه. خودش هم قبول نداشته باشه، افراد کارشناس میتونن بفهمن. حالا گاهی لذا در قبل استظهار دارید خیلی از بیماری ها رو دکترا احتیاج به سیتی اسکن و MRI و سونوگرافی و آنجیوگرافی و ماموگرافی، حرفا ماموگرافی نبود که، میرفتن دکتر تا نگاه میکرد بر اساس اون نمادهای سیما اون به حساب تابلوهای چهره میفهمید که برای این مشکل داره، برای قندش پایین، قندش بالا، چربیش پایین، چربیش بالا، غذاش پایین، غذاش بالا، کم خونی الی آخر.
استاد یه سوال اینجا مطرح میشه، آدمایی که اصطلاحاً ما آدم میدونیم لونره، یعنی اینقدر تو این زمینه تبحر داشته باشه،
بله،
مثلا
بله.
مثال یک خانم خونه است، حالا یه اشتباهی انجام داده یا نه یه کار خوبی انجام داده، همسرش متوجه نشه، نه یک روز نه دو روز بلکه سالهای سال از این مشکل خبر نداشته باشه، ما از اینجور افراد هم داریم؟
بله میتونیم، چون این در صورتی هست که عرض کردم یک این طرفی که این مشکل رو داره خیلی رو خودش کار کنه، مثلا ببینید تو حالا بعضی مسائل مادی میزنیم که مقدار محسوس تره، مثلا این طرف فرض کن چهرهش مقداری سفید نیست، مثلا یه فماد یه کرمی یه چیزی پودری میزنه، اون سیاهی و اون حالا کدورت چشمش یا لکه چشم چی بشه برطرف بشه، ولی بالاخره اون کسی که این کار میکنه بازم خودش یه مقداری مثل اون افراد معمول نیست، طرف که نگاه میکنه میفهمه چهرش خلاصه بتونه کاری شده.
دقیقا هم
در مسائل روانی هم همینجوره، حالا اگر خود طرف یه کاری بکنه بالاخره ممکنه یک فرد عمومی هم باش نگاه کنه نفهمه، ولی اگر همون فردی که اون خود خیشتنداری داشته، اون تنوع و خلاصه تعدد چهره رو تونسته مدیریت کنه، اون بازم یک کارشناس متخصص ببینه میتونه حل کنه. لذا تو اختلافات خانوادگی ما بعض وقتا به این نتیجه میرسیم، میگیم این زن و شوهر اگر دو سال پیش در اون اولین مراحلی که بینشون استکاک پیدا شد اگر مراجعه میکردن به یک کارشناس روانشناس یا روانپزشک یا روانکاو یا مشاور همونجا تشخیص میدن. مثل چی مونه؟ مثل سقفی مونه که خلاصه کمی یک منفذی پیدا شده، چک چک آب میاد. اگه چک چک رو درمانش نکنی تبدیل میشه به شرابه، حالا سقفی میاد پیدا. این یکی از مواردی که حالا کارشناسا میگن، میگن خوب انسان گاهی روایات همین آقای به هر حال عبدالحسن از چیز
حضرت
عبدالعزیز هم داره تو حالاتشون که چند بار اعتقاداتش رو اومده بر امام معصوم عرضه کرده. آقا من راجع به خدا، راجع به قیامت، راجع به رسالت، راجع به اینا نظرم اینه، درسته؟ تو رو بگه حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، خودتون ارزیابی کنید
قبل اینکه
که دیگران ارزیابی کنید. ارزیابی چه؟ همین، اگر من میبینم یه مشکلی دارم قبل از اینکه حالا به همسرم، به اقوامم، به همکارم برسه، بگم من همچین مشکلی دارم، بره خودش خصوصی هم بره بشه کارشناس، بگه آقای مشکل دارم چیکار کنم، نذاره عمیق بشه، غیر قابل درمان بشه، بلکه نگذاره این به دیگران تسری پیدا کنه. بعضی از بیماری هم و بیماری جسمی واگیردار داریم که به دیگران میگیرن، بیماری روانی واگیری هم داریم. بعضی از بچه ها هستن ترسشون به خاطر مادرشونه، مادره ترسوه، پدره ترسوه، پدره اعتماد به نفس نداره، اراده قوی نداره، بچه ها همجوری شل بار میان. اگر اینا بدونن این حساب خودشون مشکل رو تشخیص بدن، برن مراجعه کنن به کارشناس که در مراحل اولیه مشکل شناسایی بشه، حدش، عمقش. باز من مجبورم یه مثال بزنم در همین رابطه که مثلا ما در سیکل دارو وقتی که پزشک تجویز میکنه، ما چند نوع دارو داریم. مثلا اگه بگیم فرض کنیم عفونت داره، ما پماد آنتی بیوتیک هم داریم، قطره هم داریم، شربت هم داریم، قرص هم داریم، کپسول هم داریم، سرم هم داریم، شیاف هم داریم.
بله.
چند نوع دیگه. حالا اگر اون دکتر تشخیص نده که این بیماری، مثلا اگه یک کسی بیماری کلیوی داشته باشه، شما پماد آنتی بیوتیک بدید، تتراسایکلینش بدید، هیچ فایده نداره.
همینطور.
ها. اون کارشناسی که میتونه بفهمه ها، اولا این چه عضویه و چه دارو میتونه به اون عضو برسه، پماد نمیرسه، قطره هم نمیرسه، شربت هم نمیرسه، این بعض مواقع کپسول میخواد، بعض مواقع هم سرم میخواد، آمپول میخواد. خب و نیز باز دوزش هم فرق میکنه، دوز دارو هم فرق میکنه. در مسائل روانی این همینه، اگر انسان تشخیص داده این وسواسش در کجاست، عامل چیه و چه مقدار وسواس داره، اگر نتونه تشخیص بده بودم داروش بی نتیجه هست. یعنی راهکاری که میده، رضا ما بارها داشتم کیسا و مناجعات که از جای مختلف آمدن، دیدم این آقا مثلا 5 سال مشکل داشته، مشکل وسواس داشته، میرفته پیش روانپزشک یا روانشناس که حالا اینو تفاوت داریم، خود روانشناس و روانپزشک که متخصص مغز و اعصاب و روانکاو و مشاور وظایف خاص خودشون دارن، ولی خب این آقا فقط رفته پیش روانپزشک، در صورتی که مشکل ایشون مربوط به غدد هست، اختلال غدده که یکی زمینه ساز بیماری های روانی هم میشود.
بسیار عالی. بچه ها میتونیم به فرصتی رو بگیریم دوستان؟ بله، یه میان برنامه ببینیم با شما هستیم اینجا سبک زندگی است.
امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند که خدا رحمت کند کسی را که در انجام کار نیک به فرزند خیش کمک کند. گفته شد چگونه؟ حضرت در جواب فرمودند آنچه در توان کودک بوده و انجام داده از او بپذیرد، آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرساست از او نخواهد، او را به گناه و معصیت وادار نکند و به او درود نگوید.
یک جمله معروف که تقریبا همه ما شنیدیم، مبنی بر این که کودکان اطراف ما، حالا چه فرزند ما چه کسی که ما میتونیم تأثیر روش داشته باشیم، اون چیزی نمیشوند که ما بیان میکنیم به صورت کلامی، دقیقا آن چیزی میشوند که ما رفتار میکنیم. توی حدیث شریف هم ما داشتیم، میگن که آقا جون دقیقا شما باید به میزان تلاش یک فرد، یک شخص بها بدی، و به خصوص این نکته در رابطه با بچه ها خیلی کاربرد داره، مبنی بر این که اگر یه دانش آموزی، یه بچه‌ای حالا خواست توی خونه تلاش بکنه یا خواست توی درسش تلاش بکنه، یه ذره هدف رو ما کمرنگتر جلوه بدیم که میزان استرس بچه ها پایین تر بیاد. خیلی از کسانی که اطراف ما هستن، خیلی از بچه ها بین خودشون و خودشون این نظر رو دارن که چقدر اطرافیان ما بی انصافن. چرا؟ به خاطر اینکه ما تلاش خودمون رو مثال توی درسمون کردیم اما نتیجه نگرفتیم. حالا بها دادن به تلاش، باور بفرمایید، باعث میشه سری بعد و مرحله بعد اون شخص نسبت به تلاش خودش انگیزه بهتری داشته باشه. استاد گرامی، خدمتتون عرض بکنم که داریم تابلوها و موارد و اصطلاحاً بذارید عامیانه‌شو بگم، ویترین‌ها از به اصطلاح این پنج بُعد رو دارید بیان میکنید. صورت رو بیان کردید، الفاظ، تون صدا و بُعد بعدی، اصطلاحاً تابلو بعدی.
من در رابطه با این بحثی که شما فرمودید عرض کنم که ببینید خیلی از موارد اشکال هست، ولی طرف همون که مثالم زدم عاملش نمیدونه. مثلا ممکنه این بچه درس میخونه اما وقتی داره مطالعه میکنه تمرکز نداره. وقتی تمرکز نداره دریافتش ضعیف میشه، پردازش ذهنی ضعیف میشه، پرداختش هم چیه؟ ضعیف میشه. پس این تو متد آموزش اشکال داره. یا مثلا میبینید تو تغذیه، کتاب من چند سال پیش نوشتم راجع حافظه و تقویت حافظه، اونجا مفصل آوردم که اصلا یکی از چیزایی که تو حافظه تأثیر داره نوع یا جدول تغذیه است که یک دانش آموز کی چی باید بخوره. روایت هم داریم ما، میبینی غذاهایی بچه میخوره که طبعش سرده. خب وقتی طبع سرد باشه سلولهای مغزی ضعیف میشن، اون حالت اکتیو بودن، فعال بودن ندارن که مطلب رو بگیرن،
دریافت کنن،
بگیرن، درستن بگیرن. بعضی وقتا میگه که آقای فلانی ها من میشناسم، یه قافی داره، نمیدونم حقجویه، حقیقتجویه، حق پناه، حق رو معلوم میشه که وقتی که داشتن گفتن آقای حقجو، این دقت روی ه و ق و ج مساوی نه، رو قش گرفته دقت کرده، تو دلش مونده، برجسته شده، اما هیواوش و جیمش چیز نشده،
اصطلاحاً پریده.
آره. ببینید خب میگم بعضی موقع ما تو بعضی از امور اینجوری هستیم که اون عامل رو نمیشناسیم. همون که عرض کردم طرف مشکلش قدده، میره تو روانپزشکی، روانشناسی. حالا خواستم این مطلبی که از حضرت فرمودن
تکمیل استفاده کرد.
خب یه آیه در قرآن داریم، میفرماید که مردم صد قبل از اسلام وقتی بهشون میگفتن شما دختر دار شدید، میگه که زل وجهه مسوده، چهرهشون سیاه میشد، گرفته میشد.
از جاهلیت رو میفهمن.
آره، تا وقت بهشون خبر میدن دختر خانمتون دختر زاییده، ناراحت میشد. بعدم در صدد بود که خلاصه دختره رو
زنده
به بور کنه. و قرآن روزا میخونه، میگه به ای زمین قتل، چرا نکشتید؟
به چه گناه؟
به چه گناه؟ حالا میخواستم این عرض کنم که قرآن هم آیات زیاد اینجا هست که من نوشتم، که حاکی از اینه که بله خود آیات هم نشون میده که بله بعد از حالات روحی انسان در چهره. و نکته بعدی که موضوعتون هست رفتاره. خب رفتار باز نمادهایی داره. مثلا شما یه وقت به دخترت میگید دختر جون، با حرف میگید دختر جون این کارو بکن، یه وقت میای نزدیکتون، بغلش میکنی، بوسش میکنی، نازش میکنی، یعنی سه تا عنصر شد، بغلش کردی، بوسش کردی، نازش کردی، حالا میگی بارک الله، حالا میگی بارک. پس شما سه تا عنصر استفاده کردی برای اینکه بگی من دوستت دارم، یا بگی این کار انجام بده. ولی بگی دختر جان من خیلی دوستت دارم، این فقط چیه؟ سیمایی شد و
کلام.
صوتی کلامی. ولی نه، اومدی بغلت، نشوندیش، نازش کردی، بوسش کردی، حالا میگی دوستم دارم. این شد چهار تا، چهار پایه، چهار عنصر در او خیلی تأثیر داره. لذا رفتار که حالا همین مسائلی مثلا در روایات ما داریم که وقتی انسان بچهشو نوازش میکنه، به تعداد موهایی که از زیر دستش عبور میکنه خدا براش حسنه مینویسه. معمولاً به تعداد سه، حالا اونجا میگه اجزا، روایت داره اجزایی که از زیر دست انسان عبور میکنه خدا به انسان اون فردی که نوازش کرده حسنه مینویسه. چرا؟ برای که این نوازش او رو بیمه میکنه در برابر مشکلات، و این آقا هم از این نوازش بهره میبره.
یعنی یه اصطلاحاً معامله برد برده،
آفره، متقابله،
متقابله.
اگر یادتون، نمیدونم گفتم اینجا نه، وقتی ما کسی نوازش میکنیم 6 تا عملیات انجام میشه. 1، پرداخت محبت، پرداخت انرژی های روانی به طرف مقابل، ما بهش میدیم. 2، دریافت انرژی های روانی مثبت از او. 3، پرداخت انرژی های منفی به او به صورت واکسن. یعنی من افسردگی دارم، استراب دارم، میدم به او، او میره تو بدنش تبدیل میشه به واکسن، واکسن افسردگی. واکسن همینه دیگه، واکسنی که ما میزنیم، بچه ها میزنیم، همینه،
میکروب ضعیف شده است دیگه،
میزنیم. لذا میگیم بچه وقتی میخواد واکسن بزنه تب نداشته باشه، ضعیف نباشه، نمونه نداره،
همینطور.
خب پس چهارم چی؟ چهارم اون از اون بیماری روانی رو دریافت میکنیم،
واکسن میشه
برای خودمون. پنجم، این ارتباط، حالا دستی یا صورتی و و، این ارتباط موجب میشه که ما اون انرژی های منفی او رو خونسا میکنیم، ذوبش میکنیم، و به عکس. شد 6 تا کار. حالا
و یه نکته که هست، اینا همه اثبات شده علمیه.
بله، اینا در کتاب روانشناسی مطرح شده، در روایات مطرح شده اینا، که اصلا میگه وقتی شما، حالا من میخواستم اون چیز تابلوشو بیارم، اون عکسشو اینجا نشون بدم که من از کتابای روانشناسی تهیه کرده بودم، که هر قسمت دست ما وصل به یک جاست، یک سیستمای بدن ما، هم روانی، هم فیزیکی، هم فکری. که مثلا اینجا مربوط چیه؟ اینجا مربوط چیه؟ اینجا مربوط چیه؟ اینجا مربوط چیه؟ یکی میگن سعی کن از دو دستتون استفاده کن تو کارهای مختلف، برای که هر دو یک داد و ستت خاص دارن. الان یاره، پس رفتار ما، که رفتار ما شامل حرکات بدنیمونه دیگه. مثلا بعضی وقت شما میخواید با بچه‌تون راه برید، یه وقت ممکنه میگن وقتی با بچه راه برید دستشو بگیرید، از او جلوتر نرید، دستشو فشار ندید زیاد، همیشه نرم باشه. بعد سعی کنید خستش نکنید، ضمناً در ضمنی که دارید راه میرید حرف هم باش بزنید، در این زمان پذیرشش بیشتره. هی میان از به حساب رفتار میتونیم ما یک سری انرژی ها رو بدیم و دریافت کنیم. وقتی شما فرزندتون رو بغل میکنید، میبوسید، نازش میکنید، تعریفش میکنید، این خیلی آمادگیه دریافت داره پیام ها و اوامر نواحی شما رو. پس اون میتواند این تابلو بدن ما که شامل دستمون بشه، پامون بشه. مثلا باز یک مثال دیگه بزنم، میگن وقتی بچه یا خانم یا همسر شما صحبت میکنه بهش نگاه کنید، گوش بدید. به محض اینکه شما نگاه میکنید به خانمتون و او داره صحبت میکنه، از چهره شما، 1، از چشم شما، 2، از هوای حالت تنفس شما انرژی منتقل میشه به اونجا، سنسورهای خاصی در این بخش است که پرتاب میشه به طرف آب. مثلا اگه شما تو خیابون مثلا دارید راه میرید، یک فردی تو خیابون شما نگاه کنه، روز شما این برای بنده خود دوست من نگاه میکردم، یا مثلا دارم یه طرف شما میفهمید.
و خیلی از خانواده ها سر این قضیه چقدر مشکل دارن، مثلا میگه من دارم با تو صحبت میکنم تو حواست به تلویزیونه.
همین یکی لذا تو روایت داره میگه که مثلا النظر الی الوالدین عباده، النظر الی الزوج و زوجه عباده، نگاه کردن همین نگاه. شما کار نداره امشب که تشوردین منزل تمرین آزمایش کنید با خانمتون که حضورتون نشستید دارید صحبت میکنید، بهش نگاه کنید. وقتی بهش نگاه میکنید هم خودتون احساس آرامش میکنید و هم او ابراز آرامش میکنه نسبت به شما، میگه بله من خیلی خوشم اومد. ببینید رفتار ما حالا از طریق دستمون، از طریق پامون، از طریق گوشمون، از طریق چشممون، از طریق حالا لبمون، بوسیدنمون و و و میتواند، حالا من نمیدونم مثالو بزنم، خلاص میگم
ان شاء الله در اسمش باشه که در قالب ادبیات رسانه‌ای باشه استاد. بله
علی حال مثلا فرض کن همین که شما دستتون میذارید سر بچه‌تون، موهای بچه‌تون رو، همسرتون رو نوازش میکنید، این خودش یکی از بهترین عوامل درمان کننده استراب و هیجان طرف مقابله.
خب حالا یه نکته اینجا هست، خیلی از خانواده ها، حالا به اصطلاح خیلی از کسانی که دارن برنامه ما رو میبینن به کنار، خودمونم تجربه کردیم، یه همچین حالتی مصنوعیش رو هم ما حس میکنیم. مثلا میگی به من نگاه کن، طرف میگه بیا باشه من نگام به تو هست. مثلا خیلی از خانواده های مشکل دارن، میگن وقتی باهات صحبت میکنم منو نگاه کن، طرف بر میگرده نگاه میکنه ولی توی نگاهش فقط ظاهر نگاهش به طرف مقابل هست، حواسش جای دیگه،
چشمت به منو، دلت به جای دیگه،
به جای دیگه.
حالا اتفاقا من اینو توی یک جلسه گفتم، بعد بعضی چیز کردن استقبال کردن که گفتم اشکال نداره، یک نفر گفتم بیاد، گفتم عکس بگیرید، عکس کسی خیلی دوربین دقیق داشت، گفتم این آقا داره به شما، شما من نگاه کن، تمام فکرت به توجه به من باشه، به منم نگاه کن. عکس گرفت، یک کسی گفت شما 50% حواست به من باشه، به من نگاه کن، ولی حواست جایی. گفت بله، این قرنیه چشم، شبکه چشم متفاوته، حتی پلک چشم، پلک وقتی که شما اینجوری دقت میکنی اینجوریه، وقتی یه حال اینجوریه. خب در این موارد متافیزیکی هم همینجوری، اگر یک کسی چشمش به من و دلش به جای دیگر است، چشم نشون میده، میگه بله با من، مثلا به من داره نگاه میکنه. رضا بعضی مواقع میگه من با تو هم، میگه منم نگاه میکنم، معلوم میشه که اون نگاه شما اون انرژی لازم رو به طرف مقابل
نداده
و رضا دریافتم نکرده.
حالا یه نکته دیگه استاد، بین خانوما و آقایون تفاوته، چون که خانوما بیشتر سر این مورد مشکل دارن، یعنی بیشتر اصطلاحاً جنبه شکایت تو این زمینه از جانب خانوما خیلی بیشتره. آقایون حالا نمیگم نیستا، هست، ولی این احساسه، این گیرنده، این سنسوره توی خانوما بیشتره.
بله، چون خانوما معمولاً یک مثال معروف هست، میگن که اگر یک خانم با یه آقا برن یک ساعت تو پارک، تو زیارت، تو مسجد جمعکران، نمیدونم بالاخره خیابون پاساژ برن بگردن، این خانم راجع به اون یک ساعت 10 ساعت میتونه حرف بزنه، همون یک ساعت
دقیقا،
ولی آقا 6 دقیقه نمیتونه حرف بزنه. خب رفتی پاساژ خرید کردی بریم، ولی خانم اون مغازه اینجوری بود،
اصطلاحاً به مسیر میپردازه،
اصطلاحاً بهش میگن اونا ریز نگرن، جزئی نگرن، مردا کلان نگرن.
دقیقا،
و کلان نگری موجب میشه که در این حالی که داره این خانم نگاه میکنه، فکر قصد فرداش هم داره میکنه، فکر وعده ایم که فردا داره میکنه، لذا فکر چیه؟
جای دیگه مشغوله.
این البته باز از خصوصیات خانم هاری خود، یه بحث مفصلی داره، نزدیک من 200 تفاوت بین زن مرد از کتاب مختلف در آوردم که این 200 بسیارش عامل اختلافه، همین کمی. خب آقا میاد کجا بودی؟ رفتم سر کار اومدم. بابا تو 6 ساعت نمودی رفت سر کار اومدی، یه چیزی بگو
صحبت کن کجا رفتی چیکار کردی تعامل با کی داشتی.
بله آقا که میاد خود میگه آه بسم الله الرحمن الرحیم الان بریم خانم زبط چه روشن همجی میگه ببینید این تفکر فکر میکنه این خانم. بعد خانم میگه این حرفاش جای دیگه میزنه به من نمیزنه این هم یه چقدر حرف میزنه نمیدونه اون شخصیت زن اینجوری شخصیت مردم اینجوری اقتضاش اینه. حالا یکی از چیزایی که به هر حال هست تفاوت خود این حسه، یعنی حس خانم ها خیلی قوی تره از حس حواسشون کلن قوی تره از حضورتون عرشت آقایون. لذا شما میبینید مثلا فرض کنید شما خوابیدید خانم هم خوابیده میگه احمد آقا بره فکر کنم این دستشوی شله ها داره چک چک میکنه. خب شما خوابیدی اون خواب ولی اون حس شنواییش ظریف‌تر و لطیف میفهمه و بعد اصلا مردان میفهمن متوجه نمیشن. خلاصه به خاطر این ظرافت هایی که خانم ها دارن
درست
نیاز به یک توجه بیشتری داره که اون ظرافت ها رو چکار کنه تأمین کنه. اگر نه همین میشه بله میگه اصلا به حرف من گوش نمیده اونم میگه خیلی حرف میزنه در صورتی که اگر اون گوش بده اون خیلی وقتا دیگه از توضیحات اضافیش صرف نظر میکنه ای داره توضیح میده که این نگاه کنه توجه کنه اونم هیچ برمون. خلاصه حالا یک پس از مسائلی که تابلو میتونه باشه در پنج ضلع شخصیت انسان رفتار انسانه. حالا یه مثال اجتماعی هم باز بزنیم که مقداری قضیه ملموس‌تر بشه. مثلا فرض کنید شما میرید یه جایی یه مهمانی میدید یه کسی که اجتماعیه میبینی ورودش خروجش حضورتون عرض شود گفتگوش شروع کارش پایان مثلا خوردنش نوشیدنش اینا بسیار با یک ادبیات ارزشمند حالا کلاسیک هست ولی بعضی میبینی نه این معلوم میشه از نظر حضورتون عرض شود اون بعد اجتماعی ضعف داره نمیدونه بالاخره مثلا سر سفره کی میشینه باید واسطه مثلا همه شروع کنن مثلا بزرگترها شروع کنن مثلا فقط به فکر خودش نباشه به فکر همسایه پهلوش هم این روابط عمومیش چیه؟ ضعیفه این روابط درسته بکنه بگه نه آقا من فلان نه این روابط عمومیش ضعیفه چون این ادبیات چند صدگانهی که در روابط اجتماعی مطرح یا رایت نمی کنه.
بسیار عالی دوستان میان برنامه داریم آیه حسینی یه قسمتی رو ببینیم برگردیم با شما هستیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد خداوند به آن دو با نگاه مهر آمیز می نگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند گناهان آن دو از میان انگشتانشان فرو می ریزد.
از همراهی شما خیلی سپاسگزاریم. استاد ما 8 دقیقه زمان داریم و اصطلاحاً تابلو چهارم نه سوم میشه چهارم میشه ببخشید. بله چهارم بفرمایید.
خب ببینید هر کدوم از این سه تابلویی که گفتیم اول
صورت
صورت دوم گفتار
و
سوم رفتار چهارم هم افکار
تابلوه.
حالا الان عرض می‌کنم افکار وقتی که این سه تابلو درست در استخدام قرار بگیره بعد فکر مقوم این ارتباط سگانه است. یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی که سوء زن داشته باشه به طرف مقابل فکرش سوء زنه فکرش بدبینیه فکرش تنفره حسادت نسبت به طرف مقابل وقتی این فکرش غلطه فکرش انحراف داره در این سه بعد چه
تأثیر
میده کما این که این سه بعدم میتونه در فکر تأثیر بذاره. مثلا کسی که فرض بفرمایید از نظر چهره مشکل داره، چون چهرهش در هم تنیده است، فکرش باز نیست که بتونه درست فکر کنه، درست جهت بده،
دقیقا.
درست تداوم بده کار رو، آینده نگری داشته باشه، پیش بینی کنه، پیش نگری کنه نسبت به رفتارش. لذا افکار هم یکی از اون تابلوهاست. حالا ممکنه خودش، البته الان دیگه یک سری دستگاه های اومده که میاد اون حرکت های مغز رو فعال، رفت آمد های مغزی رو چیز میکنن، حالا من اسمش یادم رفت، که میخونه که مثلا این الان در چه مسیر از فکر هست. ممکنه مثلا روانشناس نفهمه، ولی از اون به حساب نمونه برداری که از فعالیت های سلول های خاکستری مغز میکنن، میفهمن که این سلول چرا الان حرکت کرد از 21 بخشی که در مغز هست. مثلا الان 10 تا سلول خاکستری از بخش هیجان مغز حرکت کرد، این فرد مقدمه هیجان زدگی براش هست، چون بخش های 21 گانه مغز هر بخشش مربوط به یک حالت روحی و حالت جسمی الاخر. الان افکار هم میتواند طرف رو نسبت به اون جایگاه شخصیتیش نشون بده که این فرد فکرش چیه. حالا این فکر گاهی در نوشتار میگم آقا میخوام بفهمم این فکرش چیه، میگم آقا این داستان بنویس، همین داستانی که گفتی بنویس برام، یه عکس بکش برام. الان یکی از راهایی که روانشناس استفاده میکنه برای به هر حال تعادل شخصیت یک مراجعه کننده، میگن آقا یه عروسک برای ما بکش، یه باغ برای ما بکش، ببینن از نظر آناتومیک اندازه تناسب متناسبه یا نه.
این اگه... حالا توی بچه هم با نقاشی دیگه.
بله بله با بزرگا هم جاسته. بزرگا می خاطره بنویسم. خاطراتو بگو ضبط کن بیار من گوش کنم. یعنی اون چیزی که بالاخره انسان میخواد بگه از ذهن صادر میشه دیگه. ذهن به زبان دستور میده، زبان هم الفاظ جاری میکنه. یا مثلا فرض کن یه کسی مثلا عروسک میکشه، فرض کن کلش از شکمش بزرگتره مثلا دستاش خیلی کوتاست،
اینا همه مورد توش داره،
ولی اینا همه حاکی از یک خلاصه پیامه از نظر فکری که این فرد آیا تعادل در افکار تبدیل میشه به تعادل در رفتار و گفتار.
عجب.
ولی خب وقتی شما مثلا دیدید بعض وقتا یک کسی بگه یک قوله چیزه حرفی بزنه غیر واقع، خیلی بزرگ نمایی میکنه، جوری هم که تو میگه نیست، ولی بر این مشکلش فکریه، فکرش چیز کوچک رو بزرگ میبینه و چیز بزرگ رو کوچک میبینه. اون فکره که باید در اون ابعاد دیگه تأثیر گذار باشه.
استاد چقدر اطرافمون داریم از این آدم ها.
بله.
ما حالا که مواردی که شما دارید میگید علمشه که پیدا میکنیم، هی داریم مرور میکنه فلانی اینجوریه.
آفرین. امین. ببینید مثلا فرض کنید یه کسی هست این حالت بزرگ نمایی میکنه، میگه من هزار مرتبه یه حرفی گفتم، بعد بچه میگه ای دروغگو تو سه بار گفتی،
سه بار نهایتاً چهار
بار، آره 20 بار، اگر هزار بار. بعد این تهدید این پدر و مادر برای بچه ارزش نداره، میگه اگه دفعه دیگه کار انجام میدی میگم کلت میبرم. ببینید این فکر تعادل نیست، این رفت گفتار از یک فکر متعادل بر نمیخیزه. لذا بچه هم میفهمه که 10 بار این کار کرده سرش بریده نشده، بعد میگه آقای بابای من همجوریه، مادر من همجوری حرفا رو میزنه خیلی. پس فکر میتواند در گفتار انسان، در رفتار انسان، حتی در چهره انسان تاثیرگذار باشه. لذا حالا اون دیگه چون فکر یک امر متافیزیکی و ماوراء ماده است، خودش نمیتونه بازتاب داشته باشه، واکنش داشته باشه. اون واکنشش در رفتارهای در اون بخش سگانه بروز و ظهور میکنه. مگر اینکه گفتم من دیگه خوندم، شنیدم، دیدم حتی که بعضی از این افراد میان از طریق همین حرکت‌های سلول‌های مغزی شخصیت روانی فرد رو، فکری فرد رو، جسمی فرد رو، چون بالاخره ببینید وقتی میخواد مثلا یک عفونتی در بدن ما هست، کی باید دستور بده که اون آنتیبیوتیک رو از فلان گوشه بدن ببره فلان گوشه بدن؟ مغز دیگه دستور میده. و خود این مغز مشخصه که چه مأمورینی رو برای مثلا میگن یکی از مأمورین که 80 میلیارد ما سرباز دفاعی داریم کم گوبیچا گروبوله قربس که میگن اینا کیو داره مدیریت میکنه؟ اینا یک عده هستن مشخصن که اینا رو آنتیبیوتیک میبرن، آنتی هیستامین میبرن، مولتی ویتامین میبرن به جای ما. وقت جاش مشخصه، تعدادش هم مشخصه، شاخصهای نامشخصه. وقت اون از اون افکار میتونن بفهمن، از حرکت های سلولای مغزی میتونن بفهمن که بر این داره الان این چیز رو حمل میکنه یا از طریق نورونای عصبی داره دستور.
بسیار عالی. ما 4 تاش اگه بخوایم مرور بکنیم، 4 تا تابلو داریم: صورتمون، گفتارمون، رفتارمون و افکارمون. و خواسته یا ناخواسته به هیچ نژاد و به هیچ به اصطلاح مقیاس جغرافیایی ارتباط نداره. همه آدما این 4 تا به اصطلاح تابلو رو دارن. درست استاد؟ تصحیح اگه اشتباه می‌کنم کمکم بکن. بسیار عالی. از حضور گرانقدر استاد حقجو در برنامه سبک زندگی خیلی سپاسگزاریم. از همراهی شما عزیزان هم همینطور. استاد با شما خداحافظی میکنیم. خیلی زحمت کشیدین، شرف حضور پیدا کردین و از همراهی شما عزیزان هم خیلی سپاسگزاریم. من ساعت 10:45 فردا صبح، یعنی در واقع اینطوری که به من اعلام کردن، و 3:50 بامداد تکرار برنامه سبک زندگی هست. از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه جهانی ولایت هم میتونید به آرشیو صوتی و تصویری برنامه‌های مختلف من جمله سبک زندگی انشالله دسترسی داشته باشید. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.